أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. در آية مباركة إياك نعبد وإياك نستعين مطالبي بعرضسي. یکی از اون مطالبی که باید مطرح بشود این است که رابطه عبادت با عبد چه پیوندی است. بعضی از مطالب یاد شده در بیان ارتباط عبادت با معبود بود که خدای سبحان را انسان چگونه عبادت کند، اما رابطه عبد با عبادت چگونه است، این عبادت چه وصفی برای عابد است. از نظر قرآن کریم عبادت برای انسان همانند درختی است که برای اون بذر و حصه در نظر گرفته می شود. حصه اگر درخت نشود به مقصد نرسیده است. بذر اگر سنبل و خوش نشود به ثمر نرسیده است. قرآن کریم عبادت را هدف آفرینش انسان می داند. نه هدف خدا بداند، بلکه هدف آفرینش است، نه هدف آفریننده. این که در آیه 56 سوره زاریات این چنین فرمود به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که عبادت را هدف خلقت معرفی کرد نه هدف خالق، رابطه عبادت با انسان را تشریح میکند که اگر انسان به مرحله عبادت نرسید و بندگی نکرد مثل اون حسه ایست که در زیر خاک دفن شد و نمو نکرد و درخت نشد. اگر حسه ای رو کشاورز به دل خاک نهاد و اون سبز شد، این حسه به هدف رسیده است. البته باید بحث بشود که این هدف نهایی است یا هدف نسبی است. و اگر حسه خرما مثلا در زمین پوسید و درخت نشد، این به هدف نرسیده است. پس عبادت برای انسان همانند درخت شدن برای یک حسه است. این که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت هدف خلقت است نه هدف خالق. نه یعنی من یک هدفی دارم میخواهم به اون هدف برسم، که اگر کسی مرا عبادت نکرد من به هدف نرسیدم. چون خدای سبحان که غنی محض است فرض ندارد کاری را برای چیزی انجام بدهد که به وسیله کار به اون مقصد و هدف برسد. پس هدف خلقت است نه هدف خالق. یعنی من ای را مگر برای عبادت نیافریدم که همه اینها زیر پوشش خداست. من جن و انس را جز برای اینکه عبادت کنند نیافریدم، که عبادت کردن در طول انسانیت و جنی شدن است، نه هدف خالق نیست، هدف مخلوق است. من همون ظاهر آیه این است، من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه به اون مقصد برسند، نه من به اون مقصد برسم. اگر هدف فاعل باشد، مثل که انسان یک بنایی را میسازد برای اینکه در او سکونت کند، میگوید من این خانه را ساختم تا در او سکونت کنم. اما اگر هدف فعل باشد نه هدف فاعل، میگوید من این کار را برای اینکه این کار اونجوری بشود کردم، نه خودم به اونجا برسم کردم. شاهدشم آیه 8 سوره ابراهیم از زبان موسای کلیم سلام الله علیه یاد کرد این است: و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی من. اگر شما به همه مردم روی زمین کافر بشوید برای خدا یکسان است. این طور نیست که اگر همه مردم زمین کافر بشوند و احدی عبادت نکند خدا به مقصد نرسیده. این چنین نیست، خودش هست هدف است. چون اگر فاعلی کاری را انجام میدهد برای اینکه به یک کمالی برسد، اگر خود اون کمال خواست کار انجام بدهد برای چیست؟ چون کمال از کار میکند، نه برای اینکه به یک کمال دیگر برسد. هر فاعلی فعلی را انجام میدهد تا به یک کمال نائل بشه. اون کمال اگر کمال محدود بود، او هم فعل انجام میدهد برای اینکه به کمال بالاتر برسد. اون کمال بالاتر اگر محدود بود باز فعل انجام میداد برای اینکه اکمل بشود، تا برسیم به اون هدفی که کمال نامحدود است. حالا کمال نامحدود دارد کار انجام میدهد، او برای چی انجام میدهد؟ برای اینکه به مقصد برسد؟ یا نه چون همه کمالات را داراست، یکی از اون کمالات جود و سخاست، چون کامل محض است از او سخا و جود نشأت میگیرد، نه کاری انجام میدهد که به مقصدی برسد. چون فرض ندارد که یک موجود کمال محض باشد و کاری را انجام بدهد برای اینکه به چیزی برسد. اگر بین این کمال محض و اون هدف دیگر این کار رابط و واسط باشد، معناش این است که اون چرا که ما کمال محض فرض کردیم کمال محدود بود که بعضی از کمالها را نداشت، به وسیله کار به اون کمالایی که ندارد بخواد دسترسی پیدا کند، به این خلاف فرض. پس اگر چیزی کمال نامحدود بود، فرض ندارد که کاری را برای چیزی دیگر انجام بدهد. لذا اگر در سوره زاریات فرمود من جن و انس را جز برای عبادت نیافریدم، در سوره ابراهیم فرمود حالا اگر احدی عبادت نکرد، احدی روی زمین خدا را عبادت نکرد، برای خدا یکسانه، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. بنابراین اونم همینطور است، اون هدف فعل است. حالا اگر کسی خدا را نشناخت، اینطور نیست که خدای سبحان به هدف نرسید و ناقص و محروم و ناکام موند، این چنین نیست. اگر دیگران عارف شدن به کمال رسیدن، نه اگر خدا معروف نشد به کمال نرسید، همه اینها لسان بیان هدف فعل است. فبود من این کار را برای فلان کردم که این کار به اون مقصد برسد، نه اینکه من این کار را کردم که خودم به اون مقصد برسم. همه اینها بیان اهداف فعل است. من برای اینکه معروف بشوم، معروف کی بشوم؟ معروف اینها بشوم، یعنی اینها عارف من بشوند، من اینها را خلق کردم. من خلق کردم که اینها عارف بشوند، نه خلق کردم که خودم معروف بشوم که اگر معروف نشوم ناقصم، به وسیله معروف شدن میخوام کمال پیدا کنم. این چنین نیست. همه این لسان ها بیان غایت فعل و هدف فعل است، نه هدف فاعل. قد یقال بانه لا یوجد هذا الحدیث فی الاحادیث القدسیه و علی تسلیم لسان و زالشه ایزن تبیون لهدف الفعل لا لهدف الفاعل کما قلنا کنتو کنزا مخفیا لغیری فهو معروف عند کل جاهل، فهو عارف بذاته و معروف لذات، لا یحتاج ان یعرفه غیره. فلذا قال سبحانه و تعالی این تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا، این تکفرو ای لا تعرفونه و لا تعبدونه فان الله سبحانه لغنی احببتو مثل خلقتوست. در تعبیرات ما هم همین طور است. ما میگیم من این کار را برای فلان آقا کردم، برای خودم که نکردم. من دوست دارم که این کار را برای او انجام بدم، من دوست دارم که این خانه را برای نمازگزار بسازم. یه وقت انسان خانه میسازد که خود بشیند، یه وقت خانه میسازد که دیگری بشیند. میگه من دوست دارم دیگری در اینجا بشیند. این خود حب اثر فعلی اوست، نه اینکه من محبوبم دوست دارم که معروف بشوم که اگر معروف نشوم ناقصم و اگر معروف بشوم به وسیله معروف شدن این نقص برطرف میشود، لذا خلق کردم. این فرض ندارد برای مبدعی که کمال نامحدود است. هدف معناش این است که بدون اون فعل این هدف حاصل نیست، یک مطلب. و هدف هم یه امر کمالی و وجودی است، این دو مطلب. دیگه اختصاصی به ما ندارد، هر که هدف را میشناسد این چنین میشناسد. اگر یه چیزی هدف شد، امر وجودی است نه عدمی و کمال است نه نقص. اگر ذات اقدس اله هدف داشته باشد، معناش این است که این ذات از بعضی از جهات کامل است، از بعضی از جهات فاقد کمال، کاری را انجام می‌دهد که اون نقص را جبران کند. این درباره کمال نامحدود فرض ندارد، نه تصدیقش ممکن نیست، تصور ندارد. نه، اگر یک کسی بتواند چهار کلمه به دیگری بیاموزاند، اون یاد بگیرد، تمام ثوابهایی که اون میبرد، این هم در ثواب شریک است، نقص گویندم جبران میشود. اگر او به جایی نرسید، گوینده متأثر است، میگوید من لایق نبودم که بتوانم دو تا کلمه خدمت بکنم. این در هر دو حال اثر دارد. ممکنه که گوینده بگوید من کارمو کردم، اون گوینده، اون معلم، اون مدرسی که توفیق نداشت دو نفر رو بپروراند، او باید خودش اصلاح کند که حرف او اثر نکرد. او در درونش غصه ها دارد. این مثل کارمند اداری نیست که من آمدم سر پست کسی نبود نبود من حقوقم میگیرم، که مسائل اعتباری که نیست. اگر انسان نتواند خدمتی بکند غمگین است، و اگر بتواند خدمتی بکند خود به مقصد رسیده است، که همه ثواب هایی که اون شخص میبرد در نامه عملی هم مینویسند. اینکه فرمود و یعبدون نی و لا یشرکون بی شیئا، خدای سبحان عالم را نیافرید که معبود بشود و معروف بشود، چه اگر کسی او را عبادت نکرد یا او را نشناخت خدا به مقصد نرسید. این نه تنها تصدیق ندارد، تصور صحیح ندارد. یعنی ما چیزی رو تصور بکنیم تا برسیم مسئله تصدیق، چون هر فاعلی کاری را برای نیل به کمال انجام میدهد، این یه مقدمه. اگر خود اون کمال کمال محدود بود، او هم کاری را انجام میدهد برای اینکه به کمال بالاتر برسد، تا برسیم به اون هدفی که کمال نامحدود است. حالا اگر اون فاعل، اون هدف که کمال نامحدود است، او خواست کاری انجام بدهد، بیرون از او کمالی فرض دارد چه اون فاعل کاری را برای اون کمال بیرون انجام بدهد، فرض ندارد تا نوبت به تصدیق برسد. اگر یک چیزی کمال محض بود، یعنی کمال نامحدود، اونگاه بیرون از کمال نامحدود چیزی نیست تا این کاملی که به کمال نامحدود کامل است کاری را برای اون چیز انجام بدهد. لذا تعبیر قرآن کریم است که هو الاول و الاخر، او مبدا فاعلی اشیاست، او مبدا غایی اشیاست، او هدف است. هدف که دیگر هدف ندارد، چون که او فاعل است، فاعل که دیگر فاعلی ندارد. اینا از اسمای حسنای خدای سبحان است. میگوییم کار او هدف دارد، چون از حکیم کار بی هدف صادر نمی شود. ذات اقدسش چون غنی محض است، منزه از آن است که هدف داشته باشد. او سبوح و قدوس است از این که ناقص باشد و وسیله هدف با نیل به هدف اون نقصش ترک کند. این که فرمود عبادت هدف خلقت است، پس انسانی که به حضور خدا بار یافت به خدا عرض میکند ایاک نعبدو، یعنی من مثل اون هستیم که سر از خاک برآوردم. این نعبدو غایت خضوع است. منتها عبادت درجاتی دارد که تعیین درجات عبادت به تعیین درجات معرفت است. هر کسی معرفتش بهتر بود عبادتش عالی تر است. این که خدای سبحان فرمود هدف خلقت عبادت است، یعنی یک بار منو عبادت کنم، من جن و انس را آفریدم که هر کدام به نوبه یک بار من عبادت کنم، که اگر کسی یک بار نماز خوند بگیم به هدف خلقت رسیده، یا نه خلقت برای عبادت است. یعنی مادامی که خلقت هست عبادت است. این که فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی خلقت برای عبادت است. به خلقت هر لحظه این طور نیست که خدای سبحان ما را خلق کرده باشد دیگر بقاءً کاری به ما نداشته باشد، که هر لحظه فیض خالقیت خدا میرسد و هر لحظه این فیض خالقیت را مخلوقها دریافت میکنن، هر لحظه هم باید عبادت بکنه. اون که میداند خلقت برای عبادت است، حدوث عبادت به حدوث خلقت است، بقای عبادت به بقای خلقت است، میگوید نه تنها ان صلاتی و نسکی بلکه به محیای و مماتی لله رب العالمین. اون که به این تحلیل نرسید خیال میکند که خلقت برای عبادت است، بالاخره ما این نماز پنج وقتی که باید بخونیم میخونیم، خیال کرد همین که نماز بخوند یا روزه بگیرد این به هدف رسیده است. خلقت برای عبادت است. خلقت هر لحظه است، عبادت هم هر لحظه. لذا یک موحد تمام شؤونش را تحت برنامه الهی تنظیم میکند، میگوید که ان صلاتی و نسکی همچنین و محیای و مماتی لله رب العالمین، رو تمام شونش حساب میکند، رو قیام و قعودش حساب میکند. چرا در زیارت آل یاسین که جزء بهترین زیارتهای ماست در پیشگاه ولی از ارواحنا فدا عرض میکنیم بر تمام شؤون زندگی تو سلام. در اون زیارت آل یاسین میگه وقتی مینشینی سلام بر تو، پا میشی سلام بر تو، میخوابی سلام بر تو، نماز میخونی سلام بر تو، حرف میزنی سلام بر تو. و السلام علیک این تقوم و تبعد، و السلام علیک این ترک و تسجد، و السلام علیک این تقرأ و تبین، و السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک. اون کسی که میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی رب العالمین، در برابر انسان این چنین ما هم عرض ادب بکنیم، بگیم بر تک تک شؤون زندگی تو سلام. چرا؟ چون این چنینیست که قیامت برای خدا نباشد، قعودت برای خدا باشد او بالعرض. این چنینیست که رکوع و سجودت برای خدا باشد، خوابیدن و فضا خوردنت برای خدا نباشد. این چنینیست. این زیارت آل یاسین به ما می آموزاند که یک موحد چگونه زندگی می کند و در برابر او چگونه با درج ادب شد، که این از بهترین زیارت های ماست. پس اگر یک کسی آشنا شد که هدف خلقت عبادت است، میگوید مادامی که خلقت هست باید عبادت باشه، چون عبادت مستمرن همراه خلقت است. چه اگر یه وقتی عبادت از یک مرحله از مراحل انسانی قطع بشود، همون وقت است که این درخت در بین راه پوسیده، این حسه ای که بخواهد بارور بشود در همیش اون باید در شجریت حرکت کند تا نخل باسق بشود. و اگر یک وقت در بین راه به خشکت آب به اون نرسد، این از هدف مونده است. نباید بگوید من یه بار عبادت کردم. خب پس از این که فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، روشن می شود که عبادت هدف خلقت مخلوق است و نه خالق، و حدوث عبادت به حدوث خلقت مرتبط است و بقای عبادت به بقای خلقت مرتبط است، که کل لحظه خلقت هست و کل لحظه هم هدف دارد بون عبادت. اما عبادت کردن هدف نهایی انسان است. انسان همین که عبادت کرد کافی، یا تازه عبادت هم هدف نیمه راه است. عبادت را برای چیزی دیگه انجام میدن. حسه درخت خرما هدفش درخت خرما شدن است، یا هدفش آن است که درخت خرما بشود که میوه بدهد. پس درخت خرما شدن گرچه هدف حسه است، اما هدف نهایی نیست، هدف متوسط است. انسان که عبادت میکند برای اینکه عابد بشود یا برای اینکه یقین پیدا کند. پایان سوره هجر. همود و عباد ربک حتی یعطیک الیقین، یعنی اگر خواستی یقین پیدا کنی راش عبادت. انسان تا به یقین نرسد در معرض زوال و دگرگونی است، اما وقتی به یقین رسید می آرامد. بله، البته چون یقین یکی از مصادیق امور یقینی موت است، به او تطبیق کردن، وگرنه نه یقین به معنای موت باشد. اینا به شهادت اون آیه حتی اتانا الیقین این چنین برداشت کردن که حتی اتانا الیقین یعنی حتی متنا یا حتی ادرکنا الموت. نه، چون یقین بعد از موت حاصل می شود، از این جهت احیانا گفته شد که حتی اتانا الیقین یعنی حتی ادرکنا الموت و حتی مثنا، وگرنه یقین به معنای خود یقین است. یقین به معنای موت نیست. یکی از مراحل یقین مرگ است که وسیله او یقین پیدا می شود. به جهنمی ها میگن اصلوها فصبر اولا تصبرو، شما که قبلا یقین پیدا کردید حالا یقین پیدا کنید. این یقین که مشکلی رو حل نمی کند، که یقین پیدا می کند بله آتشی هست، ربنا ابصرنا و سمعنا، حالا یقین پیدا کرده. نه، عبادت کردن و خضوع کردن خود برای رسیدن به یک مرحله از مراحل عالی معرفت است. اون کدوم معرفت است؟ اون معرفت دردناک است. این به جهنمی ها میگن ببین حالا جات ببین، این که به درد نمیخورد. اون معرفت را که نشانش نمیدن، اون معرفت لذت بخش را که انهام ان ربهم یوم اذن لمحجوبون، خدای سبحان بهشتی دارد که تجری من تحت الانهار، فوق بهشت درجات و معارفی دارد که فدخلی فی عبادی و ادخلی جنت. اونها که لذت بخش است به این نشون نمیدن، چون انهام ان ربهم یومئذ لمحجوبون. اون که دردآور است به نام شعله میگن ببین، این یقین که کمال نیست. اینا همان است این که میگن که ای کاش من نمیدونستم که جریان کار من چی بود، یا هلک عنی سلطانیه لم ادر ماهیه، ای کاش من یقین پیدا نمیکردم، ای کاش به اینجا نمی رسیدم. بله، حالا اون هدف متوسط هست، هدف مخلوق هست، منتها هدف متوسط. صرف عبادت کردن هدف نهایی نیست. پایان سوره هجر دارد که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدا را عبادت بکن تا به یقین برسی. این حتی برای بیان منفعت و هدف است، نه بیان حد و غایت. بیان ذالک این است که یک وقت میگوین این نردبان را طی کن تا پشت بام را ببین، یه وقت میگوین از اینجا از مرفق تا سرانگشت را قصر کن. اگر گفتن از مرفق تا سرانگشت قصر کن، یعنی وقتی که شستی به سرانگشت رسیدی دیگر قصری نیست، تموم شد. اما اگر گفتن نردبان را طی کن تا پشت بام را ببینی، اون برای بیان منفعت طی نردبان است، نه برای حد طی کردن و غایت طی کردن. نه یعنی اگر رسیدی به بالا و روی پله 10 پا گذشتی پشت بام را دیدی، حالا بگی نردبان چیه، چون اگه گفتی همونجا میفتی. قاعده طی نردبان و بالا رفتن نردبان اینه که انسان پشت بام را ببینه، نه اینکه این پله ها را طی کن ها ببینی، اگر دیدی دیگه بگو نردبان چیه. که اگر گفتی گفتن همان و سقوط همان. آیه سوره هجر نمیگوید عبادت کن تا به یقین برسی، حالا که به یقین رسیدی دیگه عبادت چیه. این بیان حد نیست، این بیان منفعت است. یعنی اگر خواستی یقین پیدا کنی راهش عبادت است. کنی جایی که از تو پوشیده است ببینی، جهان غیب را ببینی، راهش عبادت است. مثل این که به انسان میگوین اگر خواستی هنگام استحلال ماه رو ببینی، این نردبان رو بالا طی کن، به پله 10 که رسیدی ماه رو میبینی. نه این که اگر این نردبان رو طی کردی حالا که پله 10 رسیدی بگی ماه که دیدم نردبان چیه، چون اگه گفتی همونجا میفتی. انسان مادامی که رو پله 10 نردبان ایستاده است میتواند ماهو ببیند. بیان وعبد ربک حتی یأتیک الیقین بیان منفعت است، نه حد و غایت. نه یعنی اینقدر عبادت کن تا مرحله یقین برسی، که حالا اگر به مرحله یقین رسیدی دیگه عبادت لازم. اصلا دیدن ماه به این است که انسان رو پله 10 بیستد. یعنی مادامی که به نردبان تکیه دارد میتواند ببیند، و اگر به نردبان تکیه نکند و بگوید نردبان چه که میفتد. انسانی که به مرحله یقین رسید به برکت عبادت به یقین رسید. مادامی که به عبادت تکیه میکند اهل یقین است و میبیند. اگر یک لحظه ای عبادت را ترک کرد، ترک عبادت همان و کفو ارتداد و محرومیت همان. این طور نیست که خدا را عبادت بکن تا به یقین برسی، چون اگر به یقین رسیدی دیگه عبادت لازم نباشد. این بیان حد و غایت نیست، بیان منفعت و برکت است. اگر خواستی به این برکت برسی راش عبادت است. این معلوم می شود که انسان عبادت را به منزله نردبان می داند، عبادت را به منزله درخت می داند. درخت هدف نهایی هسته نیست. حسه درخت نمی شود که بیاراید، حسه درخت می شود که بباراید، بار ثمر بدهد، نه فقط سبز می شود. اگر کسی عبادت نکرد بداند مثل اون حبه ایست که در دل خاک پوسیده و قد خواب من دستاها. و اگر کسی عبادت کرد اما چیزی برای او روشن نشد، این فقط باید بداند مثل درختی است که سبز شده است، می آراید ولی باری نمی دهد. این همان است که احیانا گفته می شود ویل للمصلی. نماز می خواند، اسقای تکلیف می شود، اما بهره ای از نماز نمی برد. این نورانیتی، یه مشاهده، یه صفای ضمیری، چیزی از نماز آدش نمی شود. لذتی ببرد اینطور نیست. او از یک سیب یا یک پرتقال بیش از نماز ظهر و عصر لذت می‌برد. نماز ظهر و عصر رو به عنوان تکلیف می‌خواند، او رو به عنوان لذت و علاقه میل می‌کند. این ویل للمصلین است. این هم به هدف رسید. البته کسی که بی نماز است ویل او سنگین‌تر است، اما کسی یک نماز اصلاح تکلیفی می‌خواند، این عبادتی که بتواند هدف آفرینش باشد ندارد. حالا اگر عبادت کرد و به مرحله یقین هم رسید و این یقین فائده عبادت شد نه مرز عبادت، اونگاه باید این یقین را شکوفاتر کند. یقینی که با نماز و روزه پیدا می شود غیر از یقینی است که با بحث و درس پیدا می شود، غیر از یقینی است که با مشاهده معجزه پیدا می شود. اون یقینی که با مشاهده معجزه پیدا شده او را فرعون هم داشت، نوری به بار نیاورد، چون در باره فرعون هم خدای سبحانه فرمود او یقین پیدا کرد اما انکار کرد. و جهدو بها و استیقنت و انفسهم، اونها این یقین رو هم داشتن. یک عالم بیعمل از نظر مسائل علمی یقین دارد، اما چون نور ندارد باکش نیست. آیه 14 سوره نمل: و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم. بعد از ارائه معجزات یقین پیدا کردن، بعد از اینکه عصای موسی کریم سلام الله علیه جلوی سحر سحره را گرفت، برایشون روشن شد که موسی کریم سلام الله علیه حق میگوید. اما این یقینی نبود که نور بدهد، فقط یقین برهانی و دلیلی و فکری بود. و جهدوا بها اما و استيقنتها انفسهم. چرا جهدوا بها؟ برای اینکه ظلمن و علوان انظر کیف کان عاقبت المفسدین. پس منظور این یقینی که در سوره هجر فرمود، یقین مدرسه نیست، یقین دلیل نیست، یقین دیدن معجزه نیست. اون یقینی است که با چراغ عبادت پیدا شده است، نه با فکر. اون دیگر ممکن نیست انسان را تنها بگذارد، اون یقین ممکن نیست انسان را رها کند، چون نور است و نور ممکن نیست به انسان نشون ندهد. نور درون و بیرون را نشون میدهد. این که میبینید انسان احیانا تن به گناه میدهد، چون حفت نارو به شهوات، یک روکشی از لذائذ برای گناهان هست. انسان اون روکش را میبیند، اون درون را نمیبیند، به اشتیاق این روکش لذیذ جلو میرود و به دام درون میفتد. این منشأ گناه کرده. حالا اگر کسی نور داشت، هم درون را میبیند هم بیرون را، و دیگه ممکن نیست انسان عاقل دست به آتش بزند. اون یقین نور است، اون دیگه انسان را رها نمی کند. و چون یقین دارای درجاتی است لا اله نهایه، برای عبادت هدف نهایی است لا اله نهایه. گوشه از این را در سوره الهاکم التکاثر بیان فرمود. در سوره الهاکم التکاثر که جریان فائده یقین را تشریح می کند، می‌فرماید به این که الهاکم التکاثر، در بیان است امیر سلام الله علیه است که کل الناس الهاهم التکاثر مگر اوحدی از انسان‌ها. اکثری مردم گرفتار تکاثر، کسی که در مسائل مالی کار می‌کند تکاثر در مال، کسی که تو مسائل نژادی و قبیلگی ابتلا دارد تکاثر اولاد و قبیله، کسی که تو حوزه‌ها و درس و بحث است تکاثر مستمع و شاگرد و خواننده و نماز جماعت است مأمومین و امثال ذلک. شیطان اینجوری نیست که این دام تکاثر رو فقط برای اهل ماده و اقتصاد گسترده باشد که در حوزه ها سخن از تکاثر نباشد. اینجوری نیست. حالا اون روز معلوم می شود کسی با آمدن و رفتن شاگرد و شنونده بهادار در قیامت چه عذابی رو بکشد. کار آسانی نیست. خلاصه اینجوری نیست که تکاثر مال بازار باشد، مال حوزه نباشد. لذا حضرت فرمود کل الناس الهاهم التکاثر. اون که یک سخنرانی کرد بعد گفت امروز ماشاءالله جلسه ما جمعیت را بود، این به حق فی قلبه مرضون، به خودش معالجه کند دیگه. این چنین نیست که تکاثر فقط در مسائل مال باشد. که حضرت هموز کل الناس الهاهم التکاثر، بعد اوحدی از انسانها را استثناء میکند. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، بعدها میفهمید. ثم کلا سوف تعلمون، بعدها میفهمید. این تهدید است. اونگاه فرمود به این که حال لازم نیست بمیری تا بفهمید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر شما اون علم یقین را داشته باشید، نه علم الیقینی که با برهان و امثال ذلک پیش می آید که و احیانا با معصیت هم همراه است، اون یقینی که محصول عبادت است، اگر اون یقین باشد همکنون جهنم رو ببینید، بهشت رو میبینید. اون حالاتی که برای شهدا در شب عاشورا پیش آمده بود چی بود؟ اونا چی دیدن شب عاشورا؟ نه اینکه اول حضرت نشونشون داد، بعد از اینکه آزمون شدن، تجربه شدن، وفا و عهدش مشخص شد، حضرت به اینا این جایزه را مرحبت کرد، جای اینا رو به نشون داد. نه اینکه اول جاره دیدن گفتن خب حالا که جامون اینه پس بجنگی. چون مصمم شدن برای جنگیدن، حضرت به اینا این برکت و مرحمت کرد. هیچ لذتی بالاتر از این نیست. و این درجاتش لا اله نهایه. یقین به این معنا یعنی شهود، این درجاتش لا اله نهایه است تا برسد به قله لقای حق. مثل آن است که یک حصه درخت میکوشد درخت بشود، وقتی درخت شد میکوشد میوه بدهد، وقتی میوه شد میوه درخت های یک باغ را انسان به صورت عصاره شربت و شهد و رب در یک شیشه جمع میکند. ممکن است یک باغی که چند صد درخت دارد، محصول تمام این تلاش‌ها در یک شیشه جمع بشود. به اون شهد این باغ است. و به اون شربت این باغ است، به اون عصاره این درخت ها، این محصول حاصل درخت است. حاصل درخت میوه است، محصولش همون شربت است. پس اگر کسی از این حسه بپرسد به دل خاک رفتی میکوشی چه بشوی، میگوید میکوشم که شهد و شربت بشوم. یا اگر به بوته گل بگویند چه میشوی، نمیگوید میخواهم درخت گل بشوم، نمیگوید میخواهم گل بدهم، میگوید میخواهم گلاب بشوم. گلاب هدف گل است، گل هدف درخت گل است، درخت هدف اون بوته اولیه. این چون یقین را برای متقین بیان کرد، خدای سبحانه درباره متقین فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اینا اهل تقوا شدن، خدای سبحانه اون نورانیت را به اینها رحمت کرده است. نه اینکه متقی از پیش خود این نورانیت دارد، تقوا هم همون عبادت خاصه است. الحمدلله رب العالمین.